سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع از رحمت للعالمین تا رحمت الله الواسعه، جلسه نهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در جلسات قبل به چند نکته محوری پرداخته شد. یکی این که در فرهنگ ما، در فرهنگ خانوادگی و آنچه که در روابط اجتماعی و افکار عمومی و آنچه که در افواه جاریه، رحمت جایگاه غریبی داره. ما نیاز داریم به این که مفهوم رحمت رو احیا کنیم، توجه به رحمت رو بیشتر قرار بدیم، حتی نسبت به مفهوم قانون و عدل و انصاف و حتی نسبت به مفهوم دیگری مانند محبت. باید به مفهومی مثل رحمت بیشتر پرداخت. بی مناسبت نیست و کم حکمت و کم فائده هم نیست که خداوند متعال مدام خودشون رو به رحمت توصیف می کنن و به ما هم توصیه می کنن کارهای خودتون رو با نام و یاد خدا که متصف است به صفت رحمان و رحیم آغاز بکنید. توجه به رحمت در یک فرهنگ یک توجه کلیدی است. متاسفانه در فرهنگ جامعه ما نیست. روز به روزم که هی داره وضع جامعه از یه جهاتی ضابط منتر میشه، چون سبک قانون نویسی ها و قانون ریزی های ما با سبک جوامع سرمایه‌داری و جوامع غربی شباهت زیادی داره و البته باید جایی مثل مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان جلوگیری بکنن از این شباهت ها، روز به روز فاصله میگیریم از رحمت. در این باره جلسات قبل مفصل صحبت شد. احکامی که در نظام اقتصادی هست، در نظام خانواده و نظامات حقوقی هست و در نظامات تعلیم و تربیتی هست، بیشتر حقوق گرا هستند، بیشتر رحمت گریز هستند و همینها رو هم متاسفانه شورای نگهبان تایید میکنه، فقط به دلیل اینکه ظاهرا میبینه مخالفتی نیست در احکام اسلامی به صورت جزئی با این جزئیاتی از قوانین که مدام تصویب میشه، در حالی که روح حاکم بر احکام اسلامی رو باید در نظر بگیرن جایگاهی مثل شورای نگهبان. بعد ببینن این قانون بله به ظاهر مغایر نیست، اما روح برآمده از این سلسله از قوانین مغایر با رفتار کریمانه و رحیمانه است، اونا رو باید سلب بکنن. ما هنوز به اینجا نرسیده جامعهمون، حواسمون باشه. اینی که مقام معظم رهبری می‌فرمودن که حوزه‌های علمیه باید به طراحی نظامات اجتماعی برای نظام اسلامی بپردازن، این همون مطالبه ایست که اگر محقق بشه یه همچین نواقصی برطرف میشه که ما بحث کردیم در این باره. وقتی که رحمت بینه زن و شوهر از بین رفت و جاش بسیاری از این قوانین به ظاهر منصفانه ولی رحمت گریز و در نتیجه سخیف حاکم شد، همین جور میشه که آمار طلاق افزایش پیدا میکنه، تبرج و بسیاری از مسائل دیگه بیشتر خودش رو نشون میده. مسئله رحمت یک مسئله استراتژیکه. اینجور نیستش که مثلا خداوند متعال موضوع رحمان و رحیم به عنوان اوصاف برجسته خودشون مهم نباشه، انقدر کلیدی نباشه، بعد همینجوری فرموده باشن حالا شما بگید بسم الله الرحمن، همینجوری. آخه نمیشه دیگه. باور کنید ما هنوز باور نکردیم سیاست ما اینه، دیانت ماست، عمیقا باور نکردیم. مجلس شورای اسلامی باید بسم الله الرحمن الرحیم رو بذاری جلوش، بگه هیچ قانونی خارج از پرتو بسم الله الرحمن الرحیم ما تصویب نکنیم. اینا خیلی پیچیده است، نمیشه گفت سخن خدا سطحی است. توجه دادن پروردگار عالم به رحمت یک موضوع عاطفی و معنوی است، نمیشه اینجوری حرف زد. خب در این باره گفتگو شد و درد دل شد و رد شدیم. در فکر تک تک ما، در زندگی فردی ما هم باید رحمت جایگاه رفیعی پیدا کنه. در این باره هم صحبت شد که ما باید ذکر رحمت، ذکر رحمانیت خدا رو در زندگیمون بهش توجه بیشتر داشته باشیم. مثلا بسم الله الرحمن الرحیم رو در آغاز هر کاری بگیم و توجه کنیم داریم از کی یاد میکنیم، از کسی که رحمان است و رحیم است. دو بار از رحمت او به دو شکل سخن گفته شده است. این رو باید مدام به خودمون تلقین کنیم. خدا مهربانه. و برای توضیح این مطلب جلسات قبل صحبت شد که ماها هممون از دم مأیوس از رحمت خداییم و ما اینجا آمار گرفتیم، همه دوستان نظر دادن. گفتم کدومی که از ماها انتظار داره از رحمت خدا که همدرجه با آی بهجت محشور بشه؟ نه آقا ما کجا رفت، آی بهجت کجا؟ کدومی که از ماها انتظار داریم در سطح امام بشیم، خدا ما رو کمک کن مثل امام بشیم؟ نه آقا ما کجا، امام کجا، انتظار نداریم. یعنی یأس از رحمت خدا. و یه درجهش مال ما هست دیگه. امامو خدا امام کرد دیگه، ازش بپرس، آقای بهجت رو بپرس، بگو شما یه قدم بعدش، میگه همش مال خداست. خب خدا خدای تو هم هست. آخه ما همتشو نداریم، خدایا همتشو بده از رحمتت. آخه ما پرونده آلود است، خدای پرونده رو از رحمتت. یا من یبدل السیئات بالحسنات. آخه خدا درست میکنه ولی نه اونقدر که آه دیدی یأس دیگه تموم شد. الحمدلله هممون هم که مأیوس از رحمت خدا در درجات مختلف هستیم. معلوم میشه چرا اینقدر اهمیت داره یاد بکنیم از رحمت خدا. پس هم در فرهنگمون جایگاه رحمت باید ارتفاع پیدا کنه، توجه به رحمت باید افزایش پیدا بکنه، در روابط اجتماعیمون، در زندگیمون، هم در بفرمایید معنویاتمون و معرفتمون و ذکرمون، زندگی فردیمون، مدام باید به خودمون از رحمت خدا تلقین کنیم. و هم در اخلاقیاتمون باید در رحمت به رحمت خیلی توجه بکنیم. ماها اخلاق رو در روابط خانوادگی در درجه اول میدونیم، بعد اخلاق رو در روابط اجتماعی جاری میدونیم. خب زن و مرد اگه به هم دیگه رحم نکنن هیچ، پدر صاحب بچه در اومده، بچه بد بار میاد. مرد به زن رحم کنه، زن به مرد رحم کنه، بچه خوب بار میاد. علی رغم میل خودش به همدیگه رحم بکنن. و جعل بینکم مودتا و رحمه. رحمت رو خدا بین زن و مرد قرار داده، باید به هم رحم کنن. عیبای همدیگه رو میفهمن ولی به هم رحم کنن. رحم کنن به هم. رسمن بسیاری از مادرها توی خونه به بچهشون بیشتر رحم میکنن تا به شوهرشون. خب همین بچه رو خراب میکنه. من به شوهر در به داغون خودم مثل بچه‌م رحم کنم؟ گفتیم دیگه اونم مثل بچه‌ت اوله، منتها بچه‌ای چموشتر، بچه‌ای آزاردهنده‌تر. ثانیاً شما رحم میکنی به بچت آدم بشه دیگه، به شوهر جلو بچه رحم نکنی بچت خراب میشه، حالا هر چقدر میخوای مذهبی باش دیگه. اینا هم بحث کردیم و گذشتیم. رحم توی اخلاق و رحم توی رفتارمون، نه انصاف. رحم عامل المؤمنین بالایثار، عامل سائر الناس بالانصاف. و اینجا مجلس اهل بیت از رحمت حرف بزن، از عدالت و انصاف حرف نزن. اون جامعه ای که نصیحت بهشون بشه که آقا عدالت پیشه کنید، اون جامعه رو به بدبختی داره میره. یعنی دیگه نمیشد بالاتر از این نصیحت بکنی؟ حد اقلی شدن جامعه، بگی که آقا به هم رحم کنید، چرا به انصاف رحم کن. خب در اخلاقمون رحمت باید ارتقا پیدا کنه. روایتی رو برای شما دیروز اشاره کردم که روز قیامت که میخواد بشه، همه مدام داد میزنن ارحمنی ارحمنی اللهم ارحمنی، خدای رحم کن به من، خدای به من رحم کن. میخواد رحم کرده باشی رحم میشی، رحم کرده باشی رحم میشی. یه جامعه که بلا سرش میاد نابود میشه، وقتی که یه جامعه وقتی نابود میشه که کسانی که رحم ندارن به دیگران به این آدم ها رحم بشه، این جامعه زود نابود خواهد شد. کسانی که به کسی رحم نمی کنن بهشون رحم بشه، اون جامعه زود نابود میشه. در روایات این فرماید این رحم در فرهنگ، در اخلاق، در ذکر و فکر شخصی ما باید توجه بهش بره بالا. چند تا روایت بخونم براتون از امام رضا علیه السلام و بحث خودمون رو درباره سرچشمه های رحمت پیش ببریم. امروز که روز امامت و روز امام رضا علیه السلامه که معلم معرفت های ولایی ناب ماست. امام رضا علیه السلام میفرماید ان اسم ابلیس الحارث. اسم ابلیس که سن ابلیس نبوده که، اسم ابلیس یه چیز دیگه بوده. چرا بهش فرمودن ابلیس؟ خدا بهش فرمود ابلیس. میخوام جایگاه یأس از رحمت خدا رو ببینید، بعد یه وجه دیگری از بحث رحمت رو امروز باز کنیم، بعد بریم سراغ سرچشمه رحمت. قبلا سرچشمه های رحمت رو یکی مادران دیدیم، مادران و زنان. اگه یه زنی ناسزا بگه 10 برابر یه مرد عذاب میشه. چرا؟ چون مظهر رحمت زن. زن مظهر رحمته، خدا ازش انتظار نداره. یه کمی در این باره دیروز صحبت شد، گذشتیم. اسم ابلیس رو چرا گذاشتن ابلیس؟ می فرماید که سمیه ابلیس لأنه ابلس من رحمت الله عز و جل. اسم ابلیس رو گذاشتن ابلیس چون مأیوس شده از رحمت خدا. وقت این ابلیس که اسمش یعنی مأیوس از رحمت خدا، اسمش اینه، کارش چیه؟ و کار اصلیش هم همینه. مکانیزم این که آدمها رو مأیوس میکنه در یک سخنی از امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل شده. میخوام با جزئیاتش براتون بخونم. سخن فوق العاده است و این هدیه ویژه امام رضا علیه السلام امروز به ما. قسمتی از نامه امیر المؤمنین علی علیه السلام به امام حسن مجتبی میفرماید حسنم عزیز دلم، لا تأمن خدع الشیطان و تقول و متا ارا ما انکرو نزعتو. از مکر شیطان در امان نباش، نگو اگر شیطان خواست منو خراب کنه جلوشو میگیرم، فاصله میگیرم از شیطان. اینجوری نیست، مگه به این سادگی میتونه منو خرابم بکنه؟ حالا ببینید این ابلیسی که اسمش یعنی مأیوس، آدمو چجوری به همین بلای یأس دوچار میکنه. میفرماد این بلد کار خودشو. فَإِنَّهُ كَذَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ مِنْ اَهْلِ الْقِبْلَةِ وَقَدْ اَيْقَنُوا بِالْمَعَادِ. این ابلیس خیلی ها رو قبل از تو هلاک کرده، در حالی که اونا یقین داشتن به معاد. مثل شما یقین دارید به معاد، حسن هم اونا هم یقین داشتن، فرزندم عزیز دلم، اونا هم یقین داشتن به معاد، ولی چی کار کرده با اونا؟ فلو سمت بعضهم بیع آخرتهی به دنیا لمیتت به دالک نفسا. اگر به این آدمایی که شیطون نابودشون کرد میگفتی که بیا دنیای خودت رو، آخرت خودت رو به دنیا بفروش، اینا میگفتن نه ما هرگز این کار نمی کنیم، ما احمقیم، ما بی ایمانیم، آخرتمون رو به دنیا بفروشیم، خاک بر سر دنیا بکنن. امیرالمومنین ها داره توضیح میده، میخوام عبارات خود حضرت رو ببینیم، من دخالت نکرده باشم بگی این پیاز داغش رو زیاد کرده. کسانی بودن هلاک شدن، به معاد یقین داشتن، بهشون میگفتی که آقا بیا آخرت تو به دنیا بفروش، نمیفروختن. ثم قد یتخبله الشیطان بخدعه و مکره. بعد شیطان اینا رو کم کم خراب کرد. چجوری خراب کرد؟ حتی یورته فی هلکته به عرض من الدنیا حقیرن و ینقله من شرن الى شرن حتی یعیسه من رحمت الله و یدخله فی القنوت. اینا رو اینجوری خراب کرد که حاضر شدن آخرتشون رو به یه دنیای حقیری بفروشن. ببینید آقا میفرماید اینا به معاد یقین داشتن، اینا حاضر نبودن آخرت رو به دنیا بفروشن. بعد شیطان یه کاری کرد، اینا آخرتشون رو به یه دنیای کم فروختن. اول اگه میگفتی همه دنیا رو بهت میدم نمیپذیرفت. همه دنیا میخوای 100,000 متر زمین بهت بدم آخرت؟ نه نمیخوام اصلا. همه دنیا رو هم بدی، یه شهرم بدی، نمیفروشم. بابا باریکلا. بعد چی شد؟ به یه دنیای حقیر فروختن. ینقله من شر الى شر. یه دونه گناه وادارش کرد، بعد گفت حالا همین بس، یکی دیگه هم انجام بده، یکی دیگه هم انجام بده، یکی دیگه هم انجام بده، حتی یعیسه من رحمت الله، تا اینکه کم کم مایوسش کرد. گفت حالا دیگه تو با این همه آلودگی بچه تو رو که دیگه خدا نمی بخشه که. و یدخله فی القنوت، واردش کرد در ناامیدی. وقتی وارد ناامیدی شد، تیک آخرش هم گوش بدید، خارج از بحث رحمته، ولی گوش بدید، شاید در جامعه ما باشن یه افراد اینجوری. فیجد الوجه الى ما خالف الاسلام و احکامه. این آدم مؤمن افتاد مایوس شد، قنوت از رحمت حق پیدا کرد، بعد چی میشه؟ بعد کم کم فکرش رو به کار میندازه برای توجیه کردن مخالفت خودش با دین و احکام اسلام و اسلام. اصلا کی گفته این اسلام اینجوری بر حقه؟ اصلا کی گفته؟ اولش معتقد بود، بعد ذره ذره با یه گناهایی یأس رو درش تزریق کرد. یأس که درش تزریق شد، چه اتفاقی افتاد؟ یه وجهی پیدا کرد برای مخالفت با کل دین و اساس دین و احکام دین. حالا دیگه باش صحبت میکنی میگه نه ببین من اصلا نظرم عوض شده کلا. از چی شروع شد؟ از یأس. یأس از گناه. کم کم حالا میخوام یه نکته ای رو خدمت سروران خودم تقدیم بکنم. هدیه ویژه سراشپز بگو. نمیدونم چی میخوای بگی، اومدی سر قبر من، اگه خواستی یه حرفی رو یاد بکنی، حرف امروز روز آخر ماه صفر، روز شهادت امام رضا علیه السلام باشه. ما نمیتونیم جلوی گناه کردن مردم رو بگیریم، جلوی ناامید شدنشون رو بیاد بگیریم. حله؟ این موضوع چی میشه؟ میشه وجه تربیتی رحمت. در ذکر و معنویات رحمت اول، در فرهنگ جامعه رحمت اول، در اخلاقمون و مناسباتمون با دیگر رحمت اول، در تربیت رحمت اول. یه کاری بکنیم مردم با رحمت آدم بشن. اگر ما نمیتونیم کاری انجام بدیم که مردم گناهو ترک بکنن، مردمو مایوس از رحمت نکنیم. منظور از من از مردم میدونید که شما آدم حسابیا نیستید، منظورم ما گناهکارا هستیم. آقا رحمت رو بیاد به عنوان یه روش تربیت به کار بگیریم. شیطان چی کار میکنه؟ یکی یکی به گناه وادار میکنه تا تو رو به این جا برسونه که ببین تو دیگه آدم نمیشی، که دیگه به تو که دیگه نگاه نمیکنه، که این کار رو نذار بکنه، نذار مایوس بکنه. تو زورت نمیرسه کسی رو از گناه جدا کنی، از رحمت نذار مایوس بشه. میشه ما این کار رو بکنیم؟ میشه شما مذهبی ها این کار رو بکنیم؟ میشه شمایی که نماز ترک نمیشه من بی نماز رو مایوس نکنی؟ میشه شمایی که لب به عرق و شراب نزدی من عرق خور بد نمیدونم درب داغون رو مایوس نکنی؟ میشه صدات از جای گرم بلند نشه بزنی ما گناهکارا رو لط و پار بکنی نزنی؟ میشه شمایی که حجاب و رعایت میکنی ما گناهکارایی که حجاب و رعایت نمیکنه نزنید داغون کنی؟ میشه این کارو بکنی؟ از محرم سفر چی گرفتی؟ امام حسین فداش بشم، روزه هاش رو خوندیم روزهای قبل، دوباره خلاصه میکنم اون روزه ها رو. اکبرشو کشته بودن، قاسمشو کشته بودن، عباسشو کشته بودن، باز اونا رو ناامید نکرد، گفت این دفعه اصغرمو ببرم، شاید آقا به خاطر این دیگه اصغر من، شاید اصغرشو آب میدادن یه اتفاقای دیگه میافتاد، شاید امام حسین یه دفعه میفرمود چی؟ خدا به اینا رحم کن، اینا اصغرمو آب دادن، چی آورد؟ برای اینکه اونا رو شکنجه کنه؟ نه، یه وجهش هم این بود، اونا بدبخت کردن خودشونو. امام حسین دست بر نداشت، طرف هیئت نمیاد، قضا که میخواد بخوره قضا بش بده، بو قضا هیئت بیاد بخور. من بدم میاد از این هیئتی ها، از این آخونده ها، این مده ها، بگو باشه قضا هیئت رو بیاد بخور، غذاش خوشمزده است، اینجا غذا خوب میده. گفتم دیگه از کربلا اومد بودم یه هدیه برات دادم، اون عالم اهل نجف بود توی موکبها، به من میگفتش که عراقی ها قدیم میرفتن برای پیاده روی، تعدادشون کم بود، میرفتن توی خونه ای در رو میبستن، توی راه شامشون میخوردن و میخوابیدن، و میگفت یکی از این بی‌نمازای لاابالی رو هم با خودشون یه بار آوردن، هر چی اصرار کردن نمیاد. گفتم بابا غذای مفتکی خوبی میدن تو راه. گفت به خاطر غذاش میامونم یه دونه موکه برمیگردم. اومد غذاشو خورد و میخواست برگردی در قفله. گفتم نه دیگه، در قفل کردن ناامنه، فردا صبح برو. دیگه خوابید اونجا. نصف شب بلند شد و داد میزد یا حسین. بهش گفتن بخواب شلوغ نکن. گفت شما هم باید بلند شید بی ادبی، آقا اومده، آقای امام حسین اومده، من دیدم امام حسینو. بهش گفتن چته؟ گفت آقا می اومد پتوها رو میزد کنار، میگفت حبیب اسمشو بنویس، یکی یکی اسم همه تون رو نوشت، به من رسید. من گفتم آقا من جز به اینا نیستم، من برای شام اومده بودم. آقا یه نگاه به من کرد، لبخند زد، فرمود حبیب اسم اینم بنویس. با رحمت تربیت کنید بقیه. من یه کسی رحم نکنه به کسی و الا بیارش. یه گناهکار آلوده یه درب داغون، این قصه ها رو دیگه زیاد شنیدی دیگه. یه سگ تشنه ای رو دید، یه دفعی بهش رحم کرد، گو آب خودش رو داد به اون، گفت تو بخور، چی بخشیدنش تموم شد رفت دیگه. رحمت خیلی مهمه. رحمت رو روش تربیت قرار بدیم، رحمت رو ذکر دائمیمون قرار بدیم. یه سخن از امام رضا علیه السلام برای شما نقل کنم. خیلی از بچه مذهبی ها دوچار این مشکل هستن. چرا من شما رو دارم التماستون میکنم؟ شما از بچه مذهبی های خوب باشید. امام رضا در صحیفه الرضا این سخن ازشون نقل شده، از قول پروردگار عالم: یا ابن آدم لا یغرنک ذنب الناس عن ذنبک. مردم گناه میکنن، تو گناه نمیکنی یا گناههای خودتو کوچیکتر میبینی، وقت مغرور نشی. گناه مردم رو ببینی، گناه خودتو نبینی. هر کسی به نسبت خودش، منی که من طلبه ناچیزی که مردم تحملم میکنن، علما 300 نشون میدن، من برم بالا منبر، من باید خودم رو پست‌تر از همه بدونم، باید، ولی دین ندارم، ولی ایمان ندارم، شرف ندارم، باید خودم رو پست‌تر بدونم. میگم این مردم صبح زود بانشون رفتن، تو که هنر نکردی رفتی، یا تو منبر داشتی، اینا ببین، اینا رفتن، یعنی رفته به هیئت نشسته. من انگیزه برای حرف زدن راحت پیدا میکنم، ولی آنش حرف شنیدن نیستن. تو یه ذره اینا آدم نیستی. من که حالا بعدم خراب توازن نمی کنم، اگه اینا رو بچه مذهبی ها، هر کی باید برای خودش یه تعبیری به کار ببره. من دیگه از خودم مایه گذاشتم که دیگه وضعم معلومه. شما هم برای خودتون دیگه روم نشود برای شماها تعابیری درست بکنم. میگم هر کدومتون چی بگید برای خودتون نسبت به گناهکارا، این کارو نکنید. یعنی به گناهکارا نگاه بهتری داشته باشید. دیگه اما بهترن، مثل اونا رفتار نکنا، ولی بگو اما بهترن. اصلا شاید اون بنده خدا عقل درست حسابی نداره، چه میدونه خدا؟ ها؟ چه از خدا ازش انتظار نداره؟ بابا این داره ما رو وادار میکنه به گناه، ها هم شده موجب امتحانش با حماقتش، بعد آخرش با یه گریه اون نجات پیدا میکنه، من میمونم این وضع. چه میدونیم؟ بعد میفرماید که به نعمت مردمم نگاه نکن، از نعمتایی که خدا به خودت داده غافل بشی. اینم جزء بحث ما نیست، ولی تذکر مهمیه. بعد این جمله: ولا تقنت الناس من رحمت الله تعالی و انت ترجو حال نفسک. مردمو ناامید نکن از رحمت خدا در حالی که اونو امید داری برای خودت. ببین تو خودتو امیدواری رحمت خدا فرا بگیر، بعد اون بدبختا رو ناامید میکنی. یه روایت براتون میگم، مثلا اون فنیاسا نکات فنیه، یه وقت رعایت نکنی داغون میشه همه چی. میفرماد اگر به کسی بگی یا درباره کسی بگی خدا اونو نمیبخشه، خدا آنن همه گناه های رو مینویسه تو پرونده تو، اونم میبخشه. میفرماد تا تو رود کم بشه کسی رو از رحمت من مایوس نکنی. ناراحت شدی خیلی آدم بدیه، بگو بعید خدا ببخشه. به تو چه حرف قاطع میگی خدا اونو نمیبخشه، خدا تو رو نمیبخشه، بی ربط چرا حرف میزنی؟ من میخوام ببخشم، اصلا من رحمت خودم میخوام ببخشمش. تو چی کاره ای؟ تو ادبیات ما هم جرمای سنگین برای حرف بی ربط نسبت رحمت خدا گذاشته. رحمت خدا مه شوخیه، خدا نمیبخشدش، به تو چی ربطی داره؟ نخواد ببخشه، بخواد ببخشه، از الان مخواد ببخشه همه شو، بعد همه گناهاشو نوشت گذاشت تو پرونده تو. این خلا خوب شد؟ هرچی از دهنش در اومد که نباید بگی، که آخرش باید بگی شاید خدا نبخشه. مخصوصا اگر محب اهل بیت باشه که دیگه باید با رعایت یه کسی بود عالم اخلاق بود، بعد شد عالم بد اخلاق، رفت توی رادیو عراق زمان جنگ، دیگه فحش میداد صریحا به حضرت امام. اطرافیان از امام مراقب بودن، امامی وقت صحبتهای او رو از رادیو عراق گوش نده. یه بار دیدن امام ناغافل نشسته و داره سیر فحشای او رو گوش میکنه، دیگه در دستشون کاری بر نمیومد، رادیو رو بردارن. نوشتن تو خاطرات از امام منتظر عکس العمل امام بودن. امام بعد از اینکه سیر فحشای اون بدبخت رو که خودشو بیچاره کرده شنید، فرمود که من خیلی نگران عاقبت ایشونم، باید براش دعا کنم. تازه نگران شده. ببینید ممکنه شما حتی یک کسی اعدامی باشه اعدامش کنید. ببینید من میگم رحمت، نه که دزدا رو میدون بدین. من اول اینجا روایت گفتم به شما، روایت چی بود؟ چیزی که جامعه ای رو نابود میکنه اینه که به کسانی که رحم نمیکنن به کسی رحم کنی. این هم سر جاش، این حرف هم سر جاش. اعدامش میخواست بکنه اون پیغمبر خدا به خاطر جنایتش، بعد فرمود بروش بگو التماس دعا. آقا من دارم اینو اعدام میکنم به خاطر جنایتش. فرمود خود اعدامش میکنه، من بخشیدمش دیگه، حالا بگو برات دعا کنه. پاک شد دیگه. رحمت خدا رو چرا میخوای قطع کنی؟ حکمش اعدامش کن، ولی رحمت خدا قطع نکن. حالا ابی نداره دیگه، من اینو اصلا نمیخواستم این روایتو براتون بگم، مثلا خوندم گفتم نه اینو که نمیگم که، ولی حالا دیگه میگم دیگه. حالا اینجوری شد، یا رحمت الله الواسعه، ابواب رحمت باز، اونم امام رضای رؤوف. آیه قرآن نازل شد که فرعون وقتی صدا زد خدایا مثلا به من رحم کن، حالا کاش وقت واسون آورده بودم اون آیه قرآن که یه دفعه فرعون او گربه شد عابد و مسلمانا، زاهد و مسلمانا، یه دفعه شروع کرد حرف خوب زدن، بعد خدا بهش میفرماد که مثلا برو، تو آدم نبودی، تو قبل از این مأیوس از رحمت من بودی و محروم از رحمت من و حقت عذاب. وقتی خدا فرعون حرف خوب زد، یه عکس العمل خیلی سخت نشون داد. آیه قرآن یادم نیست، حضرت جبرئیل لبخند میزد این آیه قرآن رو برای پیغمبر نقل میکرد. گوش بدید، پیامبر اکرم فرمود جبرئیل از اون اول که من تو رو دیدم تا حالا همیشه یه غمی تو چهرت بوده، امروز اون غمه نیست. حضرت جبرئیل برمیگرده به پیامبر اکرم عرضه می‌دارد یا رسول الله، از روزی که فرعون لحظه آخر یه حرف خوب زد، من اون لجن دریا رو زدم تو دهنش، گفتم برو، تو نامردی، ناراحت بودم که چرا این کارو کردم، شاید خدا خوشش نیومد از رحمتش من اینو لحظه آخر زدم. الان که دیدم آیه نازل شد، خدا لحظه آخر به فرعون اینو گفته، من خیالم راحت شد، کارم درست بوده، و الا تا حالا نگران بودم. این رحمت خداست. جبرئیل امین هم دیگه پیشکار دیگه خداست دیگه، نمیدونم پیشکار نداره خدا، بالاخره دم دستگاه خداست دیگه. این چه دریافتی داره؟ میترسه، به فرعون اونجوری گفته میترسه. آقا معنای این حرف من نیست که مرگ بر آمریکا رو بذاریم کنارا. دوباره گفتم جامعه نابود خواهد شد که رحم بکنه به کسانی که رحم نمیکنن به کسی. رحم نمی کنن اینا، قاطی نکنین یه دفعی همه چیو با هم دیگه یکی حساب بکنین. خدا انشالله ما رو اهل رحمت قرار بده. دوستان من، رحمت خودتون رو گسترده کنید. بعضیا با سران فتنه دشمنن که دشمنی با سران فتنه بجاست. اینا رحم نکردن به جامعه اسلامی. من حتی سخن بعضی ها رو که میگفتن اینا فتنه زده هستن، موجب فتنه نبودن، اونم قبول ندارم. واقعا اون دیگه حکمش مفسد فعل عرض به تعبیر امام، چون مقابل حرف شورای نگهبان ایستاده، اون بحثش جداست. ولی این مردم کوچه و بازاری که بعضا طرفدار اینان، اینا رو چجوری باید باشون برخورد کرد؟ اینا رو باید به آغوش کشید، التماس کرد، سوء تفاهم‌ها رو برطرف کرد. اینا که گناهی ندارن. واقعا فکر میکرده اون راست میگه. یه جوری تو علیه فتنه‌گرای اصلی هم نباید حرف بزنی که اینی که می تو میدان طرفدار شده فکر کرده واقعا اون راست میگه. بابا طرفدار شده بخواد اینکه از تو حزب اللهی بدش میاد، برای اینکه چهار تا بد اخلاقی از تو دیده، حالا تو نیده یکی شبیه تو دیده، اینو باید جذبش کنی. یعنی یه حرف آخره اجتماعی سیاسیش این میشه. اینا رو باید برداری. شما فتنه ها و آزمایش های سخت در پیشه. خدا رحمت کنه به هر کسی رو که یه نفر رو نجات بده. اصلا حزب اللهیشو برای اینکه محبت کنی که چهره حزب اللهی رو خوب جا بندازی. تو هم یه بویی از رحمتن للعالمین پیغمبر اکرم ببر، تو هم یه بویی از ابا عبدالله الحسین رحمت الله الواسعه ببر. خدا انشالله قلم قلم کنه قلم کسانی رو که دوئیت و اختلاف و راست و چپ و امدونم این حرفا میندازن. بعضیا نونشون تو اختلافه. مثلا رسمن بگو آقا من اختلافی ندارم با شما، برید به هم بزنید این مرزها رو. من بخوام نفرین کنم میگم خدا نبخشه، نمیگم خدا نمیبخشه. مثلا میبخشت میکنم اون حرفو بزنم، شاید خدا ببخشدش، من چی کارم؟ نفرین بخوام بکنم میگم خدا نبخشه اون کسانی که هی میخوان اختلاف بندازن. فلانی فلان توریاست، فلانی فلان توریاست، نه اشتباه کرده. خوارج رو باید اعدام کرد؟ بله. امیرالمومنین با خیال راحت گردنشون رو زد بعد از اینکه اتمام حجت کرد. بعد گفتن خوارج منافقن، فرمود نه. گفتن آقا دنیا طلب بودن، آقا فرمود نه زاهد بودن. گفتن آقا اینا پس ایمان نداشتن، فرمود نه اتفاقا آدمای مؤمنی بودن. خب چرا جلوی شما ایستادن؟ شما کشتیشون. فرمود خب اشتباه کردن، کشتیشون. خب نظم جامعه رو به هم زدن. خب چیکار کنه آدم؟ حاضر نشد به امام باقر علیه السلام بفرماید، امیرالمومنین حاضر نشد به خوارج بفرماید منافق. قاطی نکنیم ما، ببین. نه اینکه خوارج رو بیم اگه ما بودیم جای امیرالمومنین خوارج رو میبخشیدیم. ببین اون داره نظم جامعه رو به هم میزنه، اون رحم نمیکنه به کسی. اون سر جاش اینم که حاضر نشد بگه منافق. ببین اینا رو ترکیب کن ببین چی میشه. بریم محضر آقا امام رضا علیه السلام، تو زیارت جامعه میخونی و رحمت الموصوله. امام رضا رحمت موصوله است، ائمه هدا. دیگه امروز به این بحث نرسیدیم، منشأ رحمت کجاست؟ ائمه هدا علیهم السلام. چقدر روایت هست. از یه دونش رو بگم، پرسیدن از پیامبر اکرم وقتی شما رفتید لما غرج بی الی السماء السابعه، وقتی رفتم به آسمان هفتم، اونجا خداوند متعال با من و منها الی سدرت المنتها و من سدرت الی حجب النور، دیگه رفتم اون نقطه نهایی، اونجا خدا منو ندا داد که چی؟ پیامبر من، تو بنده منی، تو چیکار کن؟ بنده عبد من باش. بعد من راضی شدم تو رو رسول خودم قرار بدم و به اخی که علیین خلیفتن و بابن و علی ابن ابی طالب و باب قرار دادم. بعد چی؟ فرمود خداوند متعال اونجا، حبیب من بکه و بهی به واسطه تو و به واسطه علی ابن ابی طالب و بالعمت من ولده ارحم و عبادی، من به واسطه شما اهل بیت رحم میکنم به بندگان خودم. اهل بیت صریحا میفرمایند منبع رحمت خدا اهل بیتند، منبع منشأ رحمت خدا، مظهر رحمت خدا، تا تجلیگاه رحمت خدا، واسطه رحمت خدا اهل بیتن. زیاد برید در خونه اهل بیت، با این رحمانیت و رحیمیت خدا بیشتر آشنا بشید. وقت من تمام، باید برم انشالله مشهد مقدس شما رو دعا کنم. من همیشه میگم این دوستانی که بنده رو تحمل میکنن، هر جا میرم براشون دعا میکنم، میگم خدای ما که قابل نیستیم، اما اینایی که ما رو تحمل کردن اینا رو دعا کنیم. دعا میکنم شما رو انشالله. یه چشمه از رحمت امام رضا به شما بگم و عرضم تمام. هم روزه منه، هم رحمت امام رضا. امام رضا مصیبتش و قربتش فقط مال این نبود که بیاد خراسان از مدینه جدا بشه. در زمانی که تو مدینه بود مگه کم غریب بود؟ ها، در زمانی که مدینه بودم غریب بود. زمان هارون ملعون یه جلادی داشت به نام جلودی. به جلودی گفت میری غارت میکنی بنی هاشم رو و میخوام تو خونه بنی هاشم یه نخود، یه سوزن، یه پرده، یه پارچه لباس اضافی نباشه. منقول و غیر منقول هر چی دارن غارت میکنی. یه روزه بنی هاشم و همه رو که شب برای نون بچه هاشون گدائی کنن. من میخوام ببینم گدائی بنی هاشم. این هارون ملعونه. جلودی اومد، رفت خانه ها رو غارت کرد تا رسید به خونه امام رضا. اومد از دیوار بیاد داخل مثل همه خونه ها. امام رضا اومد جلوش صدا زد، بذار من خودم هرچی تو خونه هست بهت میدم، تو خونه نیا، زن و بچه میترسن. گفت من همه خونه ها رو خودم غارت کردم، اینجا هم باید خودم بیام. آقا امام رضا فرمود من قول بهت میدم هیچی باقی نمیگذارم، تو خونه نیا. مردا بیریزن تو خونه بدن، آره؟ روز آخر یه سری مدینه باید بزنیم، آره؟ لا اله الا الله. بعضی عادت دارن محرم میخواد شروع بشه ها، قبلش میرن در خونه حضرت زهرا. آخر سر امام رضا موفق شد جلودی رو قانع کنه غارتگری تو انجام بده، ولی بذار من بیارم هرچی هست. امام رضا موفق شدی مردا نیان خونه. همین دیگه، من چی بگم دیگه. رفت خانه امام رضا، فرمود هرچی طلا، جواهر، فرش، لباس، هرچی هست بریزید. یه دفعه خونه امام رضا شد خالی، رو خاک نشستن. میدونست اینا که دست بر نمیدارن. آورد به جلودی نامرد داد اینا رو ببر. گذشت داستان. جلودی اختلافی با مأمون پیدا کرد. مأمون زندانش کرد که بعدن محاکمش کنه. آوردش برای محاکمه، امام رضا نشسته بود بر سریر سلطنت، در واقع به ظاهر دیگه. مشاجره خودش رو با جلودی انجام داد که محاکمش کنه. بعد امام رضا سرش رو آورد در گوش مأمون یه چیزی بهش گفت. جلودی گفت این امام رضا کینه منو به دل داره، الان داره سعایت منو میکنه. دیگه امام رضا هم که کینه منو داره، من رفتم خونش رو غارت کردم، دیگه من جون سالم به در نمیبرم. برگشت گفت هارون، مأمون، جان پدرت، روح پدرت هارون قسمت میدم، هر چی این آقا بهت گفت برعکسش عمل کن، این کینه منو به دل داره. مأمون برگشت گفت بدبخت، آقا امام رضا داره میفرماد جلودی رو به من ببخش. باشه، خودت گفتی. آره اینجوری امام رضا، یعنی کسی بیاد خونتو غارت کنه فقط دم در یه ذره احترام بذاره به شما، بعد شفاعتش میکنی. یعنی اون وقت منو شفاعت نکنی، منو جلو چشمت ببرن جهنم. آقا امام رضا علا لعنت الله
بیان معنوی نقطه آی آر.